Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!
سلام، من حسین رضوی هستم و این 29مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم برگردیم به اساطیر چین و دنباله داستان سامبوکانگ، پادشاه میمون ها رو بشنویم. البته درست تر اینه که بگیم دنباله داستان سفر به غرب. ما توی اپیزود 13 پادکست ساگا بخش اول این داستان رو شنیدیم. اگر یادتون باشه اونجا گفتیم سفر به غرب یکی از معروف ترین افسانه های چین و یکی از 4 کتاب مهم ادبیات کلاسیک این کشور هست که در قرن 16 میلادی نوشته شده. اگرچه نویسنده این اثر رسماً جایی ذکر نشده، ولی با توجه به سبک نوشتار و زمان انتشار اون رو به شخصی به نام وو چنگن نسبت میدن. این داستان در واقع ماجرای سفر یک راهب بودایی هست از چین به سمت غرب و در واقع هند برای آوردن متون مقدس آیین بودایی از معابد بودا به چین و ترویج اونها. ولی سفر به غرب خیلی قبل تر از زندگی این راهب و با تولد یک میمون جادویی شروع میشه. توی بخش قبلی گفتیم که روزگاری یک سنگی نوک قله یک کوه بلند وسط یک جزیره قرار گرفته بود و بعد از هزاران سال گذروندن زیر نور خورشید مثل یک تخم مرغ ترک میخوره و از وسطش یه میمون میاد بیرون. این میمون که بعدها اسمش میشه ساموکانگ میره و کنار بقیه میمونهای جزیره زندگیش رو ادامه میده و چون زورش از همشون بیشتر بوده میشه پادشاه میمونها. این پادشاه میمونها با اینکه قدرت زیادی داشته، ولی یه روز متوجه میشه که اون هم مثل بقیه محکوم به مرگ. برای همین میره تا زندگی ابدی رو پیدا کنه. همینجا میخوام توی پرانتز به این نکته اشاره کنم که ببینید چقدر این تم و الگوی جستجوی زندگی ابدی توی اساطیر و افسانه ها پررنگ و تکرار میشه. از ساموکانگ و کاشه نامی را که توی اپیزود قبل صحبتش رو کردیم بگیر تا خود گیلگمش. به هر حال پادشاه میمون ها توی این راه نه تنها جاودانه میشه، بلکه قدرت های خارق العاده دیگه هم پیدا میکنه. مثلا اینکه خودش رو به شکل هر موجود و هر شیئی که میخواسته میتونسته در بیاره، یا اینکه روی ابرها بپره و با یک جهش کیلومترها رو طی کنه. بعد یه چوب دستی هم داشته که میتونسته هر چقدر بخواد اون رو کوچیک یا بزرگ کنه. خلاصه این میمون اونقدر روی خودش کار میکنه و اونقدر قوی میشه و اونقدر با دشمنای کوچیک و بزرگ میجنگه و شکستشون میده که یه جایی به خودش میاد و میبینه از خود خدایان هم قوی تر شده. برای همین یه روز با غرور میره در قصر آسمونی این خدایان رو میزنه و اونها رو به چالش میکشه. خدایان هم که میبینن واقعا از پس این موجود برنمیان، دست به دامن بودا میشن. در آخر داستان بودا میاد و عظمت واقعی وجودش رو نشون میده و ساموکانگ رو زیر یک کوه بزرگ زندانی میکنه. آخر داستان اپیزود قبل گفتیم که بودا پیشبینی میکنه که 500 سال دیگه میمون از این زندانی که گیرش افتاده آزاد میشه و به یه مأموریت خیلی مهم میره. طی همین مأموریت هم هست که به روشنایی میرسه و خودش تبدیل به یک بودا میشه. من الان دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم. شما میتونید کل داستان رو توی همون اپیزود 13 پادکست بشنوید. حالا توی این اپیزود میخوایم برسیم به ادامه داستان و با اون راهب بودایی و ارتباطش با پادشاه میمونها آشنا بشیم. فقط قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم من یه توضیح کوتاهی باید بدم. یکی از شخصیت هایی که از اینجا به بعد توی داستان خیلی اهمیت پیدا میکنه اسمش هست گوانیین، که البته توی اپیزود 13 من این اسم رو کوانیین گفتم. حالا هر دو تلفظ میتونه درست باشه ولی از این به بعد من میگم گوانیین. توی همون اپیزود گفتم این شخصیت الهه رحمت هست، ولی الهه دونستن اون شاید خیلی درست نباشه، چون ویژگی های این شخصیت دقیقاً با تعریفی که ما از یک خدا داریم یکی نیست. گوانیین در واقع یک بودیستاوا هست. حالا بودیستاوا چی؟ خب توی آیین بودایی همونطور که شاید بدونید بالاترین مقام رسیدن به نیروانا و یکی شدن با خود بودا هست. یعنی بودا فقط یک شخصیت نیست، هر کس که پا به این مسیر میگذاره میتونه امیدوار باشه که روزی خودش بودا بشه یا به عبارت دیگه یک بودا بشه. اما نکته‌ای که هست اینه که وجود زمینی و مادی بودا به طور کامل از این دنیا قطع میشه و دیگه نمیتونه به بقیه برای رسیدن به روشنایی کمک کنه. یعنی بودا خودش نمیاد بین مردم عامه قدم بگذاره و حقیقت رو بهشون نشون بده. حالا بودیستاوا کسیه که عمدن و به انتخاب خودش رسیدن به نیروانا رو به تعویق انداخته تا بتونه به بقیه پیروان بودا کمک کنه راهشون رو پیدا کنه. یعنی یک قدمی رسیدن به روشنایی میسته تا معلم حقیقت بودایی بشه. پس همین فداکاری بودیستاوا به این شخصیت قداست خاصی میده و باعث میشه حتی به اندازه بودا مورد احترام مردم باشه. این گوانیین هم یک بودیستاواست که از زیر دستان و یاران نزدیک خود بودا به حساب میاد. البته که شخصیت مقدسی هم هست و توی چین معابد زیادی هم داره. ولی خب نباید تصور کنیم که خودش پرستیده میشه، بلکه راهبان بودایی بیشتر برای کمک گرفتن از این شخصیت مذهبی این معابد رو میسازن و توش همون رسم و رسومات آیین بودایی رو اجرا میکنن. به هر حال فقط میخواستم با کلمه بودیستاوا بیشتر آشنا بشیم، چون همونطور که گفتم توی داستان سفر به غرب گوانیین رو از این به بعد بارها خواهیم دید. من دیگه ادامه صحبت هام رو میگذارم برای انتهای اپیزود و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه افسانه سفر به غرب. همزمان با طلوع خورشید بودا با قلمش آخرین کلمات رو بر روی کاغذ پوستی قهوه‌ای رنگی آورد و وقتی جوهر به اندازه کافی خوش شد اون رو لوله کرد و به خدمتکاران معبد داد تا ببرنش کنار بقیه نوشته‌ها. اون آخرین تومار از متون مقدسی بود که بودا سالهای سال از عمرش رو برای نوشتن اون صرف کرد. اون کلمات میراث بودا بودند برای پیروانش در سر تا سر دنیا و خرد مقدسی بود که میتونست مردم سرزمین های دور و نزدیک رو هدایت کنه و از دست گناهانشون نجات بده. بودا در زمان نوشتن اون متون مقدس معبدی رو برای سکونت انتخاب کرده بود که به معبد قرش رعد معروف بود. معبدی بزرگ روی یک کوه بلند، جایی بالاتر از ابرها در سرزمین‌های غربی. با به پایان رسیدن مرحله نوشتن اون کلمات مقدس، حالا تنها کاری که باقی مونده بود بردن اونها به سرزمین‌های شرقی و ترویج حکمت و خرد بودایی بود. بودا اون روز همه پیروان و همراهانش رو توی معبد جمع کرد و خبر تکمیل متون مقدس رو به اونها داد. بعد از اینکه خوشحالی و تشویق‌های پیروان تموم شد، بودا اعلام کرد که به دنبال کسی می‌گرده که بتونه اون تومارها رو به خودش به شرق ببره. ولی یه مشکلی وجود داشت. به خاطر ماهیت کلماتی که در این تومارها نوشته شده بودن، نه خود بودا و نه هیچ کدوم از پیروانش که اونجا حاضر بودن تحمل سنگینی اون بار رو نداشتن. تنها راه چاره این بود که راهب پاک نیت و خالصی رو پیدا کنن که به اون معبد بیاد و این وظیفه مهم رو بر عهده بگیره. گرچه وظیفه اصلی از عهده پیروان بودا خارج بود، کاری که اونها میتونستن بکنن پیدا کردن چنین راهبی بود. بعد از کمی بحث و در بین همه حاضرانی که میخواستن داوطلب بشن، گوانیین، بودیستاوای بزرگ و دست راست بودا، اعلام آمادگی کرد که به سرزمین‌های شرقی بره و این راهب رو پیدا کنه. بودا ضمن تشکر از گوانیین بهش یه عصا و یه ردای مخصوص داد تا اونها رو به اون راهب منتخب هدیه بده. گفت که این زائر مقدس راه طولانی رو در پیش داره و توی این مسیر نیاز به کمک داره. گوانیین خیلی راحت میتونست پرواز کنه و خودش رو به مقصد برسونه، ولی بودا از گوانیین خواست تا این مسیر رو از جاده هایی که انسان ها ساخته بودند بگذرونه. وظیفه گوانیین فقط پیدا کردن راهب مورد نظر نبود. بودا گفت سر راه اون با موجودات قدرتمندی ملاقات میکنه که قرار همسفر زائر مقدس بشن و لازمه بهش توی این مسیر کمک کنه. بعد آروم صورتش رو به صورت گوانیین نزدیک کرد و با زمزمه ازش خواست که حتما یه سری به یه کوه به خصوص بزنه. کوه بلندی که روزگاری به اسم کوه پنج دوران معروف بود، ولی حالا درخت و پوشش گیاهی اون رو از چشم‌ها مخفی می‌کرد. گوانیین به نشونه اطاعت پیشونیش رو جلوی بودا روی زمین گذاشت و همون روز به همراه یکی از شاگردانش پا به جاده گذاشتن. گوانیین و شاگردش توی این سفر ظاهرشون رو تغییر دادن و به شکل دو دورگرد فقیر شهر به شهر و جاده به جاده سفر می‌کردن. با آدم ها و حیوانات و موجودات جادویی زیادی هم ملاقات کردند و به هر جا که می رسیدن خبر می دادن در آینده نزدیک یه راهب پیام رسان همراه با کتیبه های مقدس از اون مسیر عبور می کنه. اعلام کردن هر کس که می خواد از لطف بودا طعمی بچشه باید به این راهب کمک کنه. گرچه خیلی ها دعوتشون رو قبول کردن، اما گوانیین میدونست روزی میرسه که تعداد زیادی از اونها به قول و قرارشون خیانت میکنه. سفر بودیستاوا و همراهش دور و دراز شده بود، ولی توی این راه به لطف قدرت گوانیین خطری تهدیدشون نمیکرد. یه روز همینطور که در حال قدم زدن توی این جاده های پرپیچ و خم بودن، شاگرد صحنه عجیبی دید. رو کرد به استادش و با اشاره به دوردست گفت استاد، اون اشعه نور طلایی رنگ چیه که از نوک اون کوه به آسمون میره و ابرهای بالای سرش رو روشن میکنه؟ گوانیین که انگار یاد یه خاطره دوردست افتاده باشه لبخندی زد و گفت این به جامونده از روزگار دوره، یه یادگاری از پادشاه مغروری که سالها پیش جرأت کرد جلوی بودا بیسته. بودیستا و همراهش راهشون رو از جاده اصلی جدا کردند و رفتن به سمت اون کوه. مشخص بود طی اون سالها هیچ کس پاش رو نزدیک کوه نگذاشته، چون دور تا دورش حتی یه جاده صاف هم وجود نداشت. دو مسافر به هر سختی بود خودشون رو به پایین کوه رسوندن و روی زمین شروع کردن به گشتن دنبال چیزی. چیزی نگذشته بود که صدای بلند فریادی بین درخت ها پیچی. اول صدا به گوش نامفهوم می اومد، اما وقتی نزدیکتر شدن تونستن کلمات رو تشخیص بدن. صدا تکرار می کرد:
هی هی، کی اینجاست؟ بیا جلوتر، بیا، کاری باید ندارم.
پیدا کردن منبع صدا کار سختی نبود. کمی پایین تر از دامنه کوه صورت گرد یه میمون از خاک بیرون اومده بود و اگر چشماش رو میبست ممکن بود کسی اون رو با یه میوه نارگیل اشتباه بگیره. گوانین روی زمین زانو زد و با لبخند رضایتمندانهی توی صورت میمون خیره شد. میتونست تصویر خودش رو توی چشمای یک دست سیاه پادشاه میمونها ببینه. با تنه گفت:
سموکان، رفیق قدیمی، چطوری؟ منو یادت میاد؟
میمون هم که انگار خیالش راحت شده بود لبخندش رو جواب داد و گفت:
آه، توی گوانین، چطور ممکنه بودیستاوای بزرگ رو فراموش کنم؟ اگر از حالم بپرسی راستش نمیتونم بگم خوبم. توی این وضعیتی که گیر افتادم هر یک روزش برام مثل یک سال میگذره. هیچکی هم که پیدا نمیشه بیاد یه سری به هم بزنه. اوضاع طوری شده که حتی پرنده ها هم جرئت ندارن از بالای این کوه پرواز کنن. حالا تو این طرف ها چیکار میکنی؟ تو که یه لحظه هم پاتو از سایه بودا بیرون نمیذاشتی.
گوانین جواب داد: من و همراه هم داریم به سرزمین های شرقی میریم تا وظیفه‌ای که بودا بر عهده‌مون گذاشته رو انجام بدیم. میمون گفت:
آها، خیلی هم خوب. ببین، داری برمیگردی یه پیغام کوچیکم از طرف من به بودا برسون. بگو ساموکان میگه تو که ما رو گول زدی و 500 سال زیر این کوه زندانی کردی، ولی من کینه ای ازت به دل ندارم، یعنی دیگه ندارم. هرچی بوده گذشته و منم قبول دارم که زیاده روی کردم. من دیگه توبه هامو کردم. به بودا بگو دیگه وقتش شده منو ول کنی برم پی زندگی.
گوانین دستش رو با محبت مادرانه ای روی سر میمون گذاشت و گفت: خب تو این حرف رو میزنی، ولی من از کجا بدونم اگر آزادت کنم دوباره همون میمون مغروری که قبلم بودی نشی؟ اما خیلی هم نگران نباش، بودا خبرش رو به من داده که روز آزادی تو هم نزدیکه. مأموریت من اینه که برم و یه راهب به خصوص رو توی سرزمین های شرقی پیدا کنم و اون رو به سمت معبد بودا بفرستم. این زائر مقدس توی سفرش تنهاست و احتیاج به کمک داره و اتفاقا مسیرش از اینجا هم رد میشه. اگه حاضر باشی به این راهب کمک کنی اونم آزادت میکنه و با خدمت در این راه میتونی نشون بدی که واقعا از کارهایی که کردی پشیمون شدی. سوال اینجاست که آیا ساموکانگ قدرتمند حاضر غرورش رو زیر پا بگذاره و تحت فرمان یک انسان در بیاد؟ بودیستاوا بدون گفتن حرف دیگه‌ای با پادشاه میمون‌ها خداحافظی کرد. اما شاید هیچ کدوم از اونها نمی‌دونستند که این سفر مقدسی که بودا ازش صحبت کرده بود سالها پیش شروع شده. ماجرا برمیگشت به 18 سال قبل از اون ملاقات. توی پایتخت کشور مراسم بزرگی برای انتخاب فرمانداران محلی برگزار شده بود که طی اون امپراتور شخصاً حکم‌های مهرموم شده رو به دست افراد منتخب می‌داد و راهیشون می‌کرد. بین این فرمانداران جدید یه نفر بود که نظر همه رو به خودش جلب کرده بود. یه جوون بلند قد و باهوش که استعدادش در زمان تحصیل علوم سیاسی و کشورداری توی پایتخت همه رو متعجب کرده بود. اسم این جوون چن گوانگرویی بود و حالا حکمش رو گرفته بود تا به عنوان جوانترین مأمور حکومتی سر پستش بره. این هوش و استعداد نه تنها دلیل رسیدن این مرد جوان به شغل مورد علاقش بود، بلکه باعث شده بود یکی از وزیران امپراتور دخترش رو به عقد اون در بیاره. انگار ستاره اقبال قرار نبود هیچ وقت توی آسمان چنگوانگ روی غروب کنه. اما چیزی طول نکشید که نور این ستاره هم به سوسو افتاد. بعد از سالها اقامت توی پایتخت، جوان به همراه همسرش و مادرش و یک خدمتکار سفرش رو برای رفتن به ولایت جدید شروع کرد. توی راه به یه دهکده کوچیک و اقامتگاه زیبا رسیدن و به خاطر اینکه مادرش کمی احساس مریضی میکرد، تصمیم گرفتن چند روزی اونجا نفسی تازه کنن. از اونجا میتونستن یه قایق بگیرن و ظرف یکی دو روز خودشون رو به مقصد برسونن. یه روز صبح گوانگروی به بازار روز رفت و از ماهیگیران محلی برای نهار یه ماهی بزرگ خرید. ولی قبل از اینکه اون رو به آشپز مهمون خونه تعویض بده، متوجه چیز عجیبی شد. ماهی با اینکه مرده به نظر می رسید، شروع کرد به پلک زدن و خیره شد توی چشمای جوان. گوانگروی مطمئن نبود، اما از حرفایی که از استادان و بزرگترانش شنیده بود حدس میزد که اون ماهی باید یه موجود جادویی باشه. برای همین با پای پیاده مسیر طولانی تا ساحل رودخونه رو رفت و اونجا دم ماهی رو گرفت و با تمام قدرت پرتابش کرد وسط آب. نهار اون روز قرار بود آخرین غذاشون توی اون دهکده باشه، ولی با ادامه دار شدن بیماری مادرش، مدت اقامت مرد جوون و همراهانش طولانی تر از حد انتظار شد. پزشک میگفت که پیرزن توی اون شرایط نمیتونه سفر کنه و تنها راه چارش استراحت. مادر اما نمیخواست پسرش رو از کار و منصبش باز کنه، بنابراین ازش خواست بدون اون مسیرشون رو ادامه بده و بهش اطمینان داد که همین که حالش بهتر شد خودش رو به اونها میرسونه. اینطور شد که صبح روز بعد چن گوانگری همراه با همسرش بانوین و خدمتکارشون از کنار همون رودخونهی که اون نزدیکی بود یه قایق گرفتن و سفرشون رو ادامه دادن. اون قایق دو پاروزن داشت و طی این سفر نسبتاً طولانی گوانگروی که انتهای قایق نشسته بود با یکیشون حسابی گرم گرفت. برای اینکه ملالت سفر رو رفع کنه براش از زندگیش گفت و ماجراهایی که تا اونجا داشته. از اینکه چقدر خوش شانس بوده که تونسته توی یکی از بهترین مدارس پایتخت شاگرد اول بشه و حالا با یه همسر زیبا در کنارش داره میره تا اولین پست حکومتیش رو به دست بگیره. چیزی که نمیتونست حدس بزنه این بود که هرچی گوانگروی بیشتر از داستان خودش میگفت، حسادت بیشتر قلب مرد قایقران رو سیاه میکرد. مرد بیچاره پیش خودش فکر میکرد که اون احتمالاً باید تا آخر عمرش رو روی این قایق کار کنه و با پول بخور و نمیری که از این راه در میاره هیچ زنی حاضر نیست همسرش بشه. انگار شانس تمام مدتی که به مسافرش میخندید پشتش رو به اون کرده. مرد قایقران لباس ها و هیکل و قیافه گوانگروی رو یه برانداز کرد و همون موقع تصمیمش رو گرفت. میخواست یک بار برای همیشه سرنوشتش رو عوض کنه. اون شب وقتی مسافران به خواب رفتن، آروم به جلوی قایق رفت و در گوش قایقران دوم چیزی زمزمه کرد. ما هنوز به وسط آسمون نرسیده بود که گوانگروی با صدای فریاد خدمتکارش بیدار شد. قبل از این که بفهمه چی شده، قایقران دوم گلوی خدمتکار رو بریده بود و بدنش رو به داخل آب انداخته بود. گوانگروی از جا پرید و رفت که با قاتل درگیر بشه، اما با یه ضربه محکم چوب پارو به شقیقش بیهوش شد. قایقران حسود دوباره و سه باره و چند باره پاروش رو روی سر مرد بیچاره فرود آورد و انگار که میخواست خشم خودش از فلاکت و بدبختیش توی اون همه سال رو روی سر اون خالی کنه، استخونهای بدن مرد بیچاره رو خرد و خمیر کرد. قایقران دوم جلوی دهن و چشمای بانوین رو گرفته بود و بعد از تموم شدن کار مرد حسود، تنها صدایی که شنیده میشد صدای جیغ‌های خفه زن بود. از زمان شروع مجادله تا خاموش شدن صداها و غلبه دوباره تاریکی شب 2-3 دقیقه بیشتر طول نکشید. بعد از اون مرد قاتل پاروی خونینش رو توی دست گرفته بود و نفس نفس زنان به صورت له و لورده گوانگری که حالا دیگه شباهتی به صورت یه آدم نداشت خیره شد. قایق هنوز از پس لرزه های اون دعوا روی جریان آب رودخونه تاب میخورد و بانوهین توی سکوت گریه میکرد. قایقران اول لباس های گوانگری رو از تنش در آورد و وسایلش رو داخل یک کیسه ریخت. بعد بدن بیجون رو به آب انداخت و به رفیقش دستور داد تا دوباره شروع کنه به پارو زدن. توی مسیر هم لباس‌های خونی رو با آب رودخونه شست و یه گوشه قایق پهن کرد تا خشک بشه. تا طلوع آفتاب روز بعد هیچ کدوم از مسافران اون قایق نه به خواب رفتن و نه حرفی زدن. یه نفس عمیق و یک باره گوانگری چشماش رو باز کرد. دوروبرش تاریک بود و چشماش هنوز به اون تاریکی عادت نکرده بود. سعی کرد از جاش بلند شه و دوروبرش رو بگرده، اما زمینی زیر پاش احساس نکرد. معلق توی اون تاریکی بی نهایت دست و پا می زد. یعنی هنوز خواب بود؟ اون چیزایی که دیده بود چطور؟ سفرش با قایق، درگیر شدنش با قایقران و کشته شدنش. یه دفعه یاد همسرش افتاد و نگرانی تمام وجودش رو گرفت. باید هر طور شده یه راهی پیدا می کرد تا از سلامتی بانوین مطمئن بشه. در همین بین نوری رو دید که از دور به سمتش می اومد. وقتی کاملا بهش نزدیک شد و جلوش ایستاد، متوجه شد که منبع اون نور سر یک ماهی بود. ماهی چند لحظه ای همونجا توقف کرد و انگار که میخواست راه رو به مرد نشون بده، برگشت و شناکنان دور شد. گوانگروی با اینکه آبی دورو برش حس نمی کرد، شروع کرد به دست و پا زدن و اون هم به دنبال ماهی شنا کرد. بعد از مدت کوتاهی از اون تونل تاریک خارج شدن و پا به فضای باز بیرون گذاشتن. محیطی که وارد شده بودن شبیه به یک قصر بزرگ با ستونهای بلند و نقش‌ونگارهای عجیب بود. البته یه فرق اساسی با قصرهایی که گوانگروی تا اون روز دیده بود داشت. اونجا زیر آب فرو رفته بود و ماهی‌های ریز و درشت مثل خدمتکاران و خدمه قصر توی راهروهاش بالا و پایین می‌رفتن. گوانگری از اینکه آب رو دور و برش حس نمی کرد شگفت زده شده بود، ولی ماهی راهنمایی که اون رو به اونجا آورده بود رو ول نکرد. رفتند و رفتند تا بالاخره به تالار اصلی قصر رسیدند. اونجا وسط تالار یه اژدهای بزرگ با بدن دراز و کشیده و فلزهای آبی رنگ و براق روی یه تخت نشسته بود. اژدها به محض دیدن مرد شناکنان به سمتش اومد و گفت:
آه، خوش اومدی مرد جوان. من اژدهای حاکم بر این رودخونه‌ای هستم که تو توش افتادی. چند ساعت پیش خدمتکارانم بدنت رو پیدا کردن و بهشون دستور دادم بیارنت اینجا. هرچی نباشه من مدیون تو هستم. حالا تو بگو اسمت چیه و برای چی داشتی روی این رودخونه سفر میکردی؟
مرد به نشانه قدردانی تعظیم میکرد و گفت: اسم من چن گوانگرویه. از دربار امپراتور حکم داشتم تا فرماندهی یکی از مناطق این نزدیکی رو بر عهده بگیرم و حالا از اینجا سر در آوردم. ولی متوجه یه چیزی نشدم. گفتی مدیون من هستی؟
اژدهای پادشاه خندید و گفت: آها، شاید منو نشناخته باشی. آقا دفعه قبل که همو دیدی من یه ماهی بودم، همون ماهی که خریدی و تصمیم گرفتی به جای خوردن توی آب ولش کنی. گوانگروی دوباره سرش رو پایین آورد و گفت: خیلی خوشحالم که تونستم پادشاهی مثل شما رو نجات بدم. حالا اگه به من راه خروج رو نشون بدید خیلی ممنون میشم. مطمئنم همسرم تا الان حسابی نگرانم شده. لبخند از روی لب اژدها خوش شد و گفت:
پس خبر نداری چی شده؟ دنبالم بیا تا بهت نشون بدم.
گوانگروی به دنبال اژدها راه افتاد و با هم به پشت در بسته یکی از اتاقهای قصر رسیدن. وقتی در باز شد مرد از ترس و تعجب چند قدمی به عقب پرید. اونجا روی یه تخت سنگ بدن بیجون و له و لورده خودش رو دید که بی حرکت دراز کشیده بود. توی دهنش پر از مرواریدهای درخشان بود و تعدادی ماهی انگار که مشغول دعا خوندن باشن دور سرش میچرخیده. اژدهای پادشاه گفت:
وقتی پیدات کردیم دیگه مرده بودی، ولی خوشبختانه تونستیم روحت رو توی همین دنیا نگه داریم و بدنت رو هم بیاریم اینجا. به خدمتکارانم دستور دادم بدنت رو با قدرت‌هاشون شفا بدن تا بتونی برگردی روی زمین و پیش همسرت. ولی خبر بد اینه که این دوره درمان مدت زمان زیادی طول میکشه، شاید حتی سالها.
گوانگروی از ترس به قلبش چنگ زد و پرسید: پس همه اون اتفاقات واقعی بود؟ همسرم چی؟ اون الان کجاست؟ صبح همون روز دو قایقران به همراه بانوین به ساحل مقصد رسیده بودند. وقتی از قایق پیاده شدند، مردی که گوانگروی رو کشته بود لباسهای مقتول رو پوشید و حکم فرمانداری اون رو به دست گرفت. طلاهایی که پیدا کرده بودن رو به عنوان حق و سکوت به قایقران دوم داد و رفت تا زندگی خودش رو در نقش گوانگرویی و با همسر و پست و مقامی که ازش دزدیده بود شروع کنه. مقام‌های محلی هم که تا حالا گوانگرویی اصلی رو ندیده بودن به مرد شک نکردن و بانوین هم که جرأت صحبت کردن نداشت همه ی حرفاش رو تایید کرد. نه تنها نمیتونست حرفاش رو رد کنه، بلکه حتی قدرت فرار کردن و برگشتن پیش پدرش رو هم نداشت. البته ترس زن به خاطر جون خودش نبود. اون حالا توی شکمش داشت زندگی رو پرورش میداد که تنها یادگارش از گوانگروی بود. قبل از اینکه سوار اون قایق بشن میخواست توی مقصد با خبر حاملگی همسرش رو غافلگیر کنه، ولی حالا اون لحظه شیرین به همراه همسرش ازش دزدیده شده بوده. مرد قاتل بعد از گذشت یکی دو ماه با بزرگ شدن شکم بانوین متوجه حاملگی شده بود و از اونجایی که زن به هیچ وجه نمیذاش بهش نزدیک بشه میدونست که اون بچه خودش نیست. گوانگروی قلابی به زن هشدار داد که تحمل بزرگ کردن بچه یه مرد دیگر رو نداره و به محض اینکه به دنیا اومد باید اون بچه رو بکشه. 9 ماه بعد بانوین توی بسترش دراز کشیده بود و یه پسر بچه سالم و سرحال رو در آغوش گرفته بود. خوشبختانه وقتی بچه به دنیا اومده بود مرد قاتل به یه سفر یه هفته‌ای رفته بود. مادر نمیخواست از پسرش جدا بشه، ولی میدونست اگر خودش کاری نکنه اون بچه هم حتما مثل پدرش کشته میشه. برای همین یه روز صبح بچه رو توی یه پارچه سفید محکم پیچید و به سمت همون رودخونه‌ای رفت که ازش به اون سرزمین وارد شده بود. کنار رودخونه بچه رو روی زانوش گذاشت و با چاقو نوک انگشتش رو برید. بعد با خون خودش روی یه کاغذ از داستان زندگی و هویت اون بچه نوشت. وقتی کارش تموم شد کاغذ رو تا کرد و اون رو محکم روی سینه بچه و زیر پارچه جاسازی کرد. با چشمهای اشکبار رفت که بچه رو بسپاره به امواج رودخونه. همون موقع یه دفعه یه تخت چوب به همراه یه رشته تناب انگار که از طرف خود خدایان اومده باشه جلوش روی آب ظاهر شد.
زن تخته رو از آب بیرون کشید و بچه رو محکم با تناب به اون بست. وقتی اون تخته رو همراه با بچه به جریان آب به رودخونه سپرد، تنها کاری که میتونست بکنه این بود که دعا کنه سرنوشت با اون بچه مهربونتر از خودش باشه. همون روز دم غروب راهب اعظم معبد کوهستان طلایی مشغول شستن لباساش کنار رودخونه بود که یه تخت چوب دراز اومد و جلوش توقف کرد. راهب بعد از بیرون کشیدن تخت، تنابی که به دور بچه پیچیده شده بود رو با احتیاط باز کرد و به چشمای گرد و سیاهش خیره شد. چیزی که بیشتر راهب رو متعجب میکرد این بود که چطور یه نوزاد توی اون شرایط اینقدر آرومه و گریه نمیکنه. هرچی که بود میدونست وظیفه بزرگ کردن اون بچه افتاده به گردنش. و اینطور بود که زندگی پسر بچه به عنوان راهب توی معبد کوهستان طلایی شروع شد. راهب اعظم به پسر اسم جوان زانگ رو داد و از همون سنین پایین نه تنها خوندن و نوشتن بهش یاد داد، بلکه کمکش کرد تا تمام متون مذهبی و دعاها رو از حفظ بشه، به طوری که بین بچه های دیگه که تازه از سن 7-8 سالگی پا به معبد میگذاشتن همیشه یه سر و گردن بالاتر بود. ولی این علم و دانش براش دردسر هم زیاد داشت. بقیه پسرها وقتی می دیدن اونقدر ازشون جلوتره و راهبای بزرگتر تشویقش می کنن، جوانگ زانگ رو مسخره می کردن و از جمعهای خودشون می روندن. پسر هم به دستور راهب اعظم که حکم پدر رو براش داشت این اذیت و آزارها رو تحمل می کرد و جوابشون رو نمی داد. سالها وضع به همین منوال گذشت، اما یه شب جوان زانگ که حالا 18 سالش شده بود با چشمای گریون در اتاق راهب اعظم رو زد. وقتی راهب بهش اجازه ورود داد روی زمین زانو زد و با درموندگی گفت: من از وقتی یادم میاد توی این معبد بودم و در راه بودا خدمت کردم، همه یه سختی ها رو تحمل کردم، اما حالا کار به جایی رسیده که بقیه راهبان میگن تو که نمیدونی بچه یکی هستی چطور جرأت میکنی توی این معبد بمونی، انگار که یتیم بودن یه گناه بزرگه. من این طعنه ها رو تحمل میکنم، ولی میخوام بدونم بعد از این همه سال حق من نیست که بدونم پدر و مادرم کیان. راهب اعظم دستی روی سر جوانزان کشید و سعی کرد دلداریش بده. همونطور که پسر سرش رو از قصه پایین انداخته بود، از توی صندوقچه‌ای توی اتاقش نامه‌ای که مادرش سالها پیش با خون براش نوشته بود رو توی دستاش گذاشت. با خوندن اون نامه قصه از دل جوانزان رفت و جاش رو به هیجان و بیقراری داد. وقتی فهمید مادرش فاصله زیادی باهاش نداره، به راهب اعظم اصرار کرد که میخواد بره و اون رو ببینه. اما راهب گفت که اگر اون دورو بر پیداش بشه، مردی که پدرش رو کشته بود سر پسر رو هم از بدنش جدا میکنه. بهش توصیه کرد که اگر میخوای به مادرت سر بزنی با لباس مبدل به اونجا برو و به هیچ کس هم نگو کی هستی. اینطور بود که چند روز بعد یه مرد گدای جوون جلوی در خونه یه فرماندار اون منطقه ظاهر شد. مرد گدا لباس خاکستری کهنه‌ای پوشیده بود و یک کلاه حصیری صورتش رو می پوشوند. به محض اینکه به شهر رسید، پرسون پرسون سراغ اون خونه رو از مردم محل گرفت و حالا پشت درختای دم در خونه منتظر ایستاده بود. نزدیکای ظهر همسر فرماندار به همراه خدمتکارانش برای گردش روزانه بیرون اومد. گدا توی جاده جلوشون ظاهر شد و گفت: کمکی هم به این مسافر فقیر بکنی. بانوین اول توجهی به مرد نکرد و به یکی از زنان همراهش اشاره کرد تا چند سکه بهش کمک کنه. اما وقتی مرد گدا کلاه رو از سرش برداشت، چشمای بانوین گرد شد و رنگ از صورتش پرید. دستور داد تا خدمتکاران فوری اون رو به داخل خونه ببرن و یه اتاق مخصوص براش آماده کنن. زن نمیتونست مطمئن باشه، ولی اون قیافه و چشم و دهان شباهت زیادی به شوهر سابقش داشت. بعد از اینکه از مرد گدا حسابی پذیرایی شد، بانوین شخصا پیشش رفت و به خدمتکاران دستور داد از اتاق برن بیرون. رو به مرد جوان گفت: امروز غذای مفصلی نداشتیم و نتونستیم خوب از تو پذیرایی کنیم. فرماندار برای سرکشی به اطراف شهر رفته و تا شب بر نمیگرده. ولی تو هم خودت رو معرفی نکردی. نگفتی کی هستی و از کجا میای. مرد گدا جواب داد: من از راهبان معبد کوهستان طلایی هستم. بهم میگن جوانزانگ. از بچگی توی اون معبد بزرگ شدم و حالا اومدم تا خونوادم رو پیدا کنم. اسم پدرم چنگوانگ روی بود که سالها پیش به دست یه قایقران کشته شد. اسم مادرم هم بانویینه و میدونم که توی این سالها منتظرم بوده. زن که سعی داشت احساسات خودش رو کنترل کنه گفت: از کجا معلوم حرفایی که میزنی راسته؟ مرد بدون اینکه حالت صورتش عوض بشه دست کرد و از توی لباسش نامه‌ای که بانویین با خون خودش نوشته بود رو توی دست زن گذاشت. با دیدن نامه اشک‌های زن جاری شد. میخواست پسرش رو برای اولین بار بعد از 18 سال در آغوش بکشه و حسابی گریه کنه، اما میدونست که هنوز وقت این کار نرسیده بود. باستین لباسش اشکاش رو پاک کرد و گفت: زمان دیدار دوباره مادر و پسر نزدیکه، ولی امروز اون روز نیست. به معبد برگرد و منتظر بمون تا خودم بیام پیشت. اون وقت میتونیم در مورد این سالهای از دست رفته صحبت کنیم. جوانزانگ با اینکه کمی ناامید شده بود ولی تصمیم گرفت به مادرش اعتماد کنه. صبح روز بعد زن از رخت خوابش بیرون نیومد و اعلام کرد که حالش خوب نیست. وقتی فرماندار سراغ همسرش رو گرفت و به عیادتش اومد، بانوین گفت که دیشب یه کابوس دیده. زن گفت سالها پیش نذر کرده بود که 100 جفت کفش به یه معبد اهدا کنه، ولی بعد از این همه وقت هنوز نتونسته بود نذرش رو ادا کنه. شب قبل خواب دیده بود که یه راهب با چاقو سراغش اومده و تهدیدش کرده اگه دینش رو به معبد نده خیلی زود میمیره. فرماندار قلابی به زن اطمینان داد که حتما جای اون نذرش رو میده و دستور میده 100 جفت کفش براش آماده کنه. ولی زن اصرار کرد که خودش باید این کفش ها رو به معبد برسونه. اینطور بود که 3 روز بعد بانوین و یکی از خدمتکارانش سوار بر یک گاری همراه با کفش ها رفتن به سمت معبد کوهستان طلایی. و اونجا بالاخره بعد از 18 سال جوانزانگ برای اولین بار تونست معنای آغوش مادر رو بفهمه. راهب جوان از اینکه حالا میدونست پدر و مادرش کی هستن خیلی خوشحال بود و احساس میکرد دیگه به راحتی میتونه کنایه ها و حسادت بقیه راهبان رو تحمل کنه. خوشحال بود از اینکه وقتی صبح چشماشو باز میکنه میتونه مادرش رو بالای سرش ببینه. ولی این نزدیکی هم مدت زیادی طول نکشید. بانوین میدونست که اگر بیش از حد توی معبد بمونه شوهرش مشکوک میشه. توی اون یکی دو روزی که پیش پسرش بود فقط وقت پیدا کرد تا نقشش رو با جزئیات توضیح بده. نقشه‌ای برای انتقام از زندانبانی که اون رو از همسر و پسرش جدا کرده بود. توی این سالها قایقران کم کم توی نقش فرماندار فرو رفته بود و دیگه حتی خودش هم باورش شده بود که آدم مهمی. ولی در همین حین بانوین دور از چشم این همسر قلابی مشغول کشیدن نقشه شده بود برای روزی که پسرش رو دوباره ببینه. میدونست کسی که تونسته 18 سال خودش رو جای فرماندار جا بزنه اونقدر باهوش هست که بتونه زود دستش رو بخونه. برای همین باید طوری عمل میکرد که مرد نفهمه از کجا ضربه خورده. 2 روز بعد همزمان با طلوع آفتاب مادر و پسر از معبد کوهستان طلایی خارج شدن. بانوین به سمت خونه برگشت تا اونجا به امید عملی شدن انتقامش منتظر بمونه و جوانزانگ در کنار همون رودخونهی که روزی ازش بیرون اومده بود سوار بر یک قایق شد تا بره و این نقشه رو عملی کنه. اولین مقصد مرد جوان همون شهری بود که پدر و مادرش سفرشون رو ازش شروع کرده بودن. اونجا جوانزانگ سراغ پیرزنی رو گرفت که سالها پیش همراه با پسر و عروسش به مهمون خونه اون شهر اومده بود، ولی به خاطر مریضی زمینگیر شده بود. بعد از پرسجوی زیاد فهمید زمانی که پولهای پیرزن مدتی بعد از اومدن به اون شهر تموم شده، اون رو از مهمون خونه بیرون انداخته بوده. اون حالا داشت با گدایی توی خیابونها زندگیش رو میگذرون. وقتی جوان زانگ مادر بزرگش رو پیدا کرد، پیرزن بیچاره کور شده بود و نزدیک دروازه شهر گوشه خیابون افتاده بود. مرد جوان پیرزن رو همراه با خودش به مهمون خونه برد و از پولهایی که مادرش بهش داده بود خرج و مخارج یک ماه اقامت رو به صاحب اونجا داد. بعد تمام ماجرای کشته شدن پدرش و بزرگ شدن خودش تا نقشه انتقام مادرش رو برای مادر بزرگش تعریف کرد و بهش گفت اونجا منتظرش بمونه تا یه بار دیگه بیاد اون رو با خودش ببره. مقصد بعدی جوانزانگ پایتخت. پدر بزرگش یعنی پدر بانوین هنوز توی دربار امپراتور وزیر بود و توی اون سالها از سرنوشت دختر بیچارش خبری بهش نرسیده بود. مرد جوان به خونه پدر بزرگش رفت و بعد از معرفی خودش برای ثابت کردن حرفاش یه نامه همراه با گل سری که پیرمرد روز عروسی به دخترش هدیه داده بود رو بهش داد. از اونجا به بعد همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. به خاطر نفوذی که پدر بزرگش توی دربار داشت، یه ارتش بزرگ به همراه جوانزانگ خودشون رو ظرف یک هفته پشت در خونه فرمانده قلابی رسوندن. قبل از اینکه خبر بهش برسه، مرد قاتل رو محاصره و دستگیر کردن. برای مجازات دست و پاش رو به یه تخت چوب میخ کردند، با تناب بستندش پشت یه خر و دور تا دور شهر گردوندندش. قایقران دوم هم که هنوز روی همون رودخونه کار میکرد رو پیدا کردن و سر ظهر توی میدون اصلی شهر با تبر سر از بدن هر دو جدا کردن. به این ترتیب انتقام خون چن گوانگرویی، فرماندار جوانی که 18 سال پیش در شروع یه زندگی جدید ناکام مونده بود، اون روز و به دست پسر و همسرش گرفته شد. قرار بر این شد تا تعیین فرماندار جدید، جوانزانگ و مادرش توی همون خونه بمونن و مدتی بعد مادر بزرگ هم بهشون ملحق شد. به نظر می رسید جریان زندگی می تونه با آرامش ادامه پیدا کنه. ولی مرد جوان هنوز به خاطر اینکه برای پدرش یه مراسم تدفین و عزاداری درست برگزار نکرده بودن نگران بود. برای همین از مادر و مادر بزرگش خواست تا یه روز با هم کنار رودخونه برن و برای شادی روح پدرش دعا کنه. اعضای خانواده شمع‌ها و عودها و نذری‌هاشون رو با خودشون آوردن تا در کنار جریان خروشان آب آخرین خداحافظیشون رو با چن گوانگرویی بکنن. در حین مراسم جوانزانگ از مادرش خواست تا در مورد خصوصیات ظاهری و اخلاقی پدرش بیشتر بگه. بانوین هم با کمال میل از خاطراتش از زمانی که اولین بار توی قصر امپراتور گوانگرویی رو دیده بود تا مراسم ازدواجشون تعریف کرد. شنیدن اینکه مادرش یه روزی اونقدر خوشحال بوده، جوانزانگ رو هم شاد می‌کرد هم غمگین. بعد از مدتی از مادرش جدا شد و تنهایی روی تخت سنگی نزدیک رودخونه نشست و با بستن چشماش سعی کرد قیافه پدرش رو تصور کنه. بعد دوباره چشم باز کرد و با خیره شدن به جریان آب رودخونه فکر کرد که غرق شدن با اون وضعیت چقدر میتونه وحشتناک باشه. ولی همینطور که به افق رودخونه خیره شده بود، متوجه یه صحنه عجیب شد. یه مرد با لباس‌های رسمی و بلندی داشت وسط آب رودخونه قدم زنان به سمتش میومد. جوانزانگ اولش چیزی رو که میدید باور نکرد. به خودش گفت شاید زیادی به پدرش فکر کرده و حالا خیالاتی شده. چشماش رو یک بار محکم بست و دوباره باز کرد. اما مرد بازم داشت بهش نزدیک و نزدیکتر میشد. طوری روی آب راه میرفت که انگار سنگ فرش زیر پاشه. بالاخره جلوی نگاه حیرت زده پسر جوان از آب وارد خشکی شد و با صدای آرومی بهش گفت: سلام مرد جوان، نمیخوام مزاحم خلوتت بشم، ولی من دارم دنبال همسرم میگردم. اسمش بانوینه. تو کسی رو این اطراف با این اسم میشناسی؟
سالها زندگی به عنوان یه راهب بودایی هم نتونسته بود جوانزانگ رو برای اون لحظه آماده کنه. به مرد گفت همونجا بمونه و دوید سراغ مادرش. دست زن رو گرفت و کشون کشون آوردش تا کنار رودخونه، جایی که مرد مرموز ایستاده بود. برای چند لحظه بین اون سه نفر سکوت کامل برقرار شد و صدایی جز جریان آب رودخونه به گوش نمی رسید. بعد این سکوت رو صدای جیغ بلندی و به دنبالش صدای هق هق گریه های زن شکست. گوانگروی هم که حالا از خوشحالی داشت عشق می ریخ جلو اومد و همسرش رو در آغوش گرفت. حالا اون خانواده‌ای که برای 18 سال حتی از وجود هم خبر نداشتن دوباره به هم رسیده بودن. گوانگروی وقتی به اندازه کافی با همسر و پسرش دیدار تازه کرد نشست تا براشون از این سالها بعد از افتادنش توی رودخونه بگه. تعریف کرد که چطور وقتی چشماش رو باز کرد توی قصر اژدهای پادشاه اون رودخونه بود و چطور اون اژدها نگذاشته بود تا روحش به دنیای مردگان بره و توی این مدت داشت به کمک سحر و جادو اون رو دوباره به زندگی برمیگردوند. و همینطور گفت که چطور این فرایند شفا دادن و زنده شدنش 18 سال طول کشیده و اون روز یک بار دیگه بعد از این سالها پا روی زمین گذاشته. داستانی که تعریف میکرد زیادی باور نکردنی به گوش میرسید، ولی جوان زانگ نمیتونست اون خوشی و سعادت رو از خودش محروم کنه. با اینکه خودش تا حالا پدرش رو ندیده بود، اما چون مادرش داشت با محبت و اشتیاق به مردی که روبروش بود نگاه میکرد، جوان زانگ تصمیم گرفت اون هم خودش رو در این داستان شریک کنه. بعد از اون روز چن گوانگری به همراه همسرش بانوین به شهر رفت تا حکم فرمانداری که سالها پیش ازش دزدیده شده بود رو اجرا کنه. و جوان زانگ هم بعد از گذروندن مدتی پیش پدر و مادرش به معبد کوهستان طلایی برگشت تا زندگیش رو به عنوان راهب ادامه بده. چند روزی بود که پایتخت خیلی شلوغ‌تر از همیشه شده بود. به دستور امپراتور تایزانگ بزرگترین گردهمایی مذهبی قرن در جریان بود. راهبان و متفکران از همه فرقه ها دور هم جمع شده بودند تا هر کدوم بهترین راه و روشی که برای خوشبختی و رستگاری بشر میشناختن رو به همه معرفی کنند. البته شرکت در اون جمع بزرگ و بحث‌های سنگین هم کار آسونی نبود. به همین خاطر امپراتور به مأمورانش دستور داد تا برن و پاکترین و خالصترین مردان و زنانی که میشناسند رو پیدا کنن. از معابد مختلف گروه های کوچیک و بزرگ زیادی به عنوان نماینده توی پایتخت حاضر شدن و همونطور که امپراتور انتظار داشت بین تفکرات و آیین های مختلف بحث های داغ و سنگینی شکل گرفت. یک روز به خصوص همه این راهبان و فیلسوفان برای شرکت در مهمترین جلسه اون گرد همایی توی تالار اصلی قصر امپراتور جمع شده بود. هر کس فرصت پیدا می‌کرد روی سکوی بلندی که انتهای تالار بود می‌رفت و نظر خودش رو در مورد موضوعات مطرح شده توی اون جلسه می‌داد و موافقت یا مخالفت خودش رو با نظرات بقیه اعلام می‌کرد. وسطای جلسه زمانی که شور و اشتیاق جمع از بین همهمه‌ای که توی سالن پیچیده بود مشخص بود، دو تا غریبه که تازه همون روز وارد پایتخت شده بودن خودشون رو به سکو رسوندن و برای حرف زدن بالا رفتن. از لباس‌های کهنه و پارشون مشخص بود متعلق به معبد خاصی نیستن و هیکل لاغر و خمیده‌شون نشون میداد که احتمالاً باید گدا باشه. اما چیزی که در ظاهر اونها بیشتر جلب توجه میکرد صورت زخمیشون بود که نصفی از اون پشت پارچه‌ای که روی سرشون کشیده بودن مخفی شده بود. زخمهاشون شبیه جزامی ها بود و مستقیم نگاه کردن توی چشمشون رو خیلی سخت میکرد. بخش زیادی از جمعیت حاضر با انزجار دستاشون رو جلوی چشمشون بالا آورده بودن تا نگاهشون به اون زخمها نیفته. اما دو غریبه که انگار به این رفتارها عادت داشتن به واکنش جمعیت اهمیتی ندادن. یکی از اونها که قد بلندتری داشت جلو اومد و با بالا بردن دستش از حضار خواست تا ساکت بشن. بعد با صدای رسا و بلندی شروع به صحبت کرد. گفت: همه شما امروز اینجا جمع شدید تا یه راه قطعی و مطمئن برای رسیدن به رستگاری پیدا کنید. خیلی هاتون سالها توی معابدتون تفکر و مراقبه کردید و شاید بتونید با اعتماد به نفس بگید با تعالیمی که توی این سالها یاد گرفتید این راه روشن رو پیدا کردید. ولی من امروز اینجا اومدم که بگم دانش همه شما از کوچیک و بزرگ و پیر و جوان برای برداشتن حتی اولین قدم توی این راه هم کافی نیست. این به این معنی نیست که شما تلاشتون رو نکردید یا انسانهای پاکی نیستید. ولی مشکل اینجاست که هنوز سرچشمه اصلی تعالیم واقعی بودا به دست شما نرسیده. مأموریت من امروز و اینجا اینه که شما رو به این سرچشمه برسونم. زمزمه های خشمگین جمعیت در بین صحبت های غریبه بلندتر و بلندتر می شود. یکی از راهبان صداش رو بلند کرد و فریاد زد اون غریبه که حتی نمیشه به صورتش نگاه کرد کیه که فکر کرده میتونه دانش بزرگترین راهبان اون سرزمین رو زیر سوال ببره. چند نفر دیگه هم از بین جمعیت در موافقت فریادهای اعتراض‌آمیزی کشیدند. یه نفر فریاد زد که باید به خاطر اون گستاخی غریبه ها رو دستگیر کرد. اما در همین بین یه دفعه راهب جوانی روی سکو پرید و با صدای بلندی رو به جمعیت گفت: برادران، آیا همه ما اونقدر از راه بودا دور شدیم که شخصی که روبرمون ایستاده رو بر اساس ظاهر و قیافش قضاوت میکنیم؟ شنیدن حرفایی که این غریبه زد برای ما سخته، ولی آیا نباید حداقل این فرصت رو بهش بدیم که اگر راه رسیدن به روشنایی رو بلده اون رو به ما نشون بده؟ آیا همه ما برای پیدا کردن چنین فرصتی دور هم جمع نشدیم؟ مردی که این حرف ها رو می زد با نگاه های تحقیرآمیز و دور افتادگی خوب آشنا بود. اون هم همه عمرش به خاطر اینکه یتیم بود و از روی حسادت بقیه راهبان به این جور نیش و کنایه ها عادت داشت. با ساکت شدن جمعیت جوانزانگ از روی سکو پایین اومد تا غریبه به حرفاش ادامه بده. اما اون جمع به خاطر حرفای راهب جوان سکوت نکرده بودن. حالا نگاه های همه به سمت در ورودی بود و با وارد شدن امپراتور از ابتدا تا انتهای سالن با احترام تعظیم کرده. امپراتور تایزانگ صدای جر و بحث جمعیت رو از بیرون شنیده بود و اومده بود تا ببینه چی باعث اون شلوغی و سر و صدا شده. بعد از ورود امپراتور، تنها کسانی که حاضر به ادای احترام نشدن، همون دو غریبه‌ای بودند که روی سکو ایستاده بودند. مأموران رفتن که به زور اونها رو مجبور به تعظیم کنند، ولی با اشاره خود امپراتور دست نگه داشته. تایزانگ رو به دو غریبه گفت: من هم مثل بقیه برادران راهب مشتاقم تا در مورد این چشمه روشنایی بشنوم. اما بیشتر از اون دوست دارم بدونم دو سخنرانی که الان روی سکو ایستادن کی هستن و از کجا اومدن؟ اون دو نفر که انگار منتظر همین سوال بودن با یه حرکت رداهاشون رو کنار زدن. صحنه‌ای که بعد از اون اتفاق افتاد نفس حاضران رو توی سینه حبس کرد. همه به خاطر نور شدیدی که توی سالن روشن شده بود چشم‌ها رو محکم بسته بودن و وقتی دوباره تونستن چشم باز کنن دیگه خبری از اون دو غریبه کثیف و لاغر نبود. حالا به جای اونها دو موجود آسمونی ایستاده بودن. یکی از اونها یه بانوی مقدس با لباس‌های یک دست سفید بود که داخل کاسه یک گل نیروفر بزرگ ایستاده بود و شعله‌هایی به رنگ طلایی دور سرش می‌چرخیدن. بانوی دوم هم مثل یه خدمتکار پشت سر اون بانو روی یه تیک ابر ایستاده بود و با احترام سرش رو خم کرده. نیازی به معرفی و حرف اضافی نبود. همه مردان و زنانی که توی جمعیت بودن می دونستن که در محضر بودیستاوا گوانیین هستن و تک تک اونها حتی امپراتور با احترام پیشونی روی زمین گذاشته بودن. بانو گوانین با صدای آسمانی که ستونهای اون سالن رو به لرزه در می آورد شروع به صحبت کرد و گفت: به نظر می رسه راهبان و مردان مذهب اونقدر کور شدن و اونقدر روحهاشون سنگین و زمخت شده که حتی متوجه حضور یه بودیستاوا هم نمی شه. هرچند که این موضوع غم‌انگیزه، شاهدی هم هست بر حرفایی که قبلا داشتم می زدم. بحثایی که شما امروز و روزهای گذشته داشتید فقط یک قدم توی این مسیر بلنده، اما دانشی که من ازش حرف می زنم می تونه شما رو تا نیروانا ببره. دانشی که می تونه مریض رو شفا بده و به بدنها قدرت تحمل شدیدترین سرما و گرما و گرسنگی رو بده. این دانش توی دست مردمان عادی میتونه معجزه خلق کنه و گره هزار دشمنی رو یک شبه باز کنه. مأموریت من از طرف بودای بزرگ اینه که از بین شما کسی رو پیدا کنم که حاضر بشه به دنبال این دانش بره. هیجان و شور و اشتیاق کل فضای سالن رو گرفت و یکی از راهبان فریاد زد: بودیستاوای مقدس، تو فقط به ما بگو این علم و حکمت کجاست؟ چند روز و چند شب باید به خاطرش روزه بگیریم و ریاضت بکشیم؟ گوانین جواب داد: رسیدن به این دانش نیاز به سفر داره. سفر به غرب، به سرزمین‌های دور و معبد قرش رعد روی یک کوه بلند. توی معبد خود بودا کلمات این دانش مقدس رو روی تومارهای بلندی مکتوب کرده و فقط لازمه که یکی از شما این کتیبه ها رو با خودش بیاره و تعالیم بودا رو با بقیه به اشتراک بگذاره. حالا کدوم یک از شما حاضر پا به این سفر دور و دراز بگذاره؟ با شنیدن این سوال بودیستاوا تعدادی از راهبان بی اختیار چند قدم به عقب برداشتن. همه می دونستن که برای رسیدن به سرزمین های غربی نه تنها راه طولانی رو در پیش داشتن، بلکه احتمالاً توی این راه با خطرات و هیولاهای مختلفی که حتی دیدنش رعشه به بدنشون می انداخت باید می جنگیدن. بخش زیادی از این مناطق تحت فرمان شیاطینی بود که کشتن و خوردن آدم ها و به خصوص راهبان بودایی براشون حکم تفریح رو داشت. گناهکارانی که حتی جهنم هم نتونسته بود اونها رو در خودش نگه داره. سکوت جمعیت سنگین شده بود و هیچ کس نه جرأت داشت داوطلب بشه و نه با حرفای بودیستاوا مخالفت کنه. من این مأموریت رو بر عهده میگیرم. جوانزانگ همونطور که داشت با قدمهای آروم از جمعیت جدا میشد و به سمت بودیستاوا میرفت این جمله رو گفت: راهب جوان از بچگی تا اون لحظه بار سنگینی رو روی دوشش حس میکرد. شرایط سختی که از لحظه به دنیا اومدنش تجربه کرده بود. سالها دوری از پدر و مادر و همه مشکلاتی که برای برگردوندن دوباره خانوادش سر جا تحمل کرده بود. جانزانگ همه متون مذهبی و سوتراها رو از 3 سالگی حفظ شده. تا به حال توی زندگیش لب به گوشت نزده بود و هر جا پا گذاشته بود انتظارات بقیه راهبان به عنوان یک نماینده رو روی دوش کشیده بود. اما حالا با هر قدمی که برمی داشت احساس می کرد این بار کمتر و کمتر می شه. چون می دونست همه اون سختی ها و همه اون ریاضت ها مقدمه‌ای بوده برای اون لحظه باشکوه. لحظه ای که میتونه بزرگترین و خطرناکترین مأموریت تاریخ بوداییت رو قبول کنه و برای مردمش رستگاری بیاره. وقتی به بودیستاوا رسید، یه لبخند رضایتمندانه و دستهای گرم منتظرش بودن و جوانزانگ دیگه از سفر به غرب نمیترسید.
چیزی که شنیدید قسمت اول از 29 اپیزود پادکست ساگا بود. این رو هم بگم که من اول میخواستم توی این اپیزود داستان رو تا همینجا بگم و بقیهش رو بذارم برای یه فرصت دیگه. ولی از اونجا که احتمالا یکم طول بکشه تا دوباره برگردیم به این داستان، تصمیم گرفتم اپیزود 29 رو دو قسمتیش کنم. توی قسمت دوم این اپیزود از شروع سفر جوانزانگ و ملاقاتش با پادشاه میمونها خواهیم شد. اما طبق معمول بریم یکم در مورد داستانی که توی همین اپیزود شنیدیم صحبت کنیم. فقط قبلش من یه نکته‌ای رو بگم. یکی از دوستان جایی گفته بود که این پادکست ساگا پادکست خوبیه، فقط کاش آخر اپیزوداش نمی اومد مثل پیر زنا نصیحت کنه. حالا جدا از این که من خودم از این حرف خندم گرفت، ولی چیزی که میخواستم بگم این بود که من هیچ وقت توی این پادکست خودم رو در جایگاهی ندیدم که بخوام کسی رو نصیحت کنم یا درس بدم. حرفایی که من خارج از داستان توی پادکست میزنم مطالبیه که یا زمان مطالعه توی منابع مختلف بهش برخوردم یا چیزیه که موقع خوندن داستان به ذهن خود من رسیده. محتوای اصلی این پادکست همون داستانایی هست که میشنوید و مقدمه و مؤخره اپیزود مطالبی هست که به نظرم ممکنه کسی دوست داشته باشه بشنوه. ممکنم هست فقط شنیدن خود داستان برای بعضی ها کافی باشه. بر روی گفتم این نکته رو هم روشن کنم که سوء تفاهمی پیش نیاد. حالا بریم سراغ مطالب مربوط به داستان این اپیزود. اول این رو بگم که شخصیت جوانزانگ یا به عبارت دیگه سانزانگ مثل خیلی دیگه از شخصیت‌ها توی داستان‌ها و افسانه‌های چینی یه آدم واقعی بوده. یعنی در حقیقت نویسنده اومده با الهام از داستان زندگی جوانزانگ واقعی افسانه سفر به غرب رو نوشته. جوانزانگ یه راهب بودایی متولد سال 602 میلادی بود که به خاطر سفرهای زیادش توی دنیای اون زمان معروف بود. معروف‌ترین سفرش هم به سمت هند بود که ایشون توی این مسیر یه مجموعه خیلی بزرگ از متون مذهبی بودایی رو جمع می‌کنه و وقتی برمیگرده چین تا آخر عمر خودش رو وقف ترجمه و ترویج اونها می‌کنه. البته اینو هم بگم که داستان تولد و بچگی این جوانزانگ واقعی هیچ شباهتی به افسانه‌ای که امروز شنیدیم نداشت. در مورد این سفر به غرب و در حقیقت به هند هم میگن جوانزانگ توی 25 سالگی یه رویایی میبینه و توی این رویا بهش الهام میشه که تو باید به این سفر بری. البته قبلش هم ظاهراً به جمع کردن کتیبه های بودایی علاقه داشته، ولی به هر حال جوانزانگ راه میفته و 16 سال بعدی عمرش رو توی سفر میگذرونه. توی بعضی منابع جوانزانگ رو به اسم تریپیتاکا هم میشناسن که به زبان سانسکریت معنای سه سبد میده و اشاره داره به همون منابع و کتیبه های بودایی. بعضی ها میگن جوانزانگ اصلا خود بودا هست که به شکل یه راهب دوباره زنده شد. یکی دیگه از لقبهای جوانزانگ که توی کتاب سفر به غرب بهش برمیخوریم گلدن سیکادا یا زنجره طلایی هست. حالا من توی عنوان اپیزود ترجمه کردم جیرجیرک طلایی، چون شاید اسم زنجره به گوش همه آشنا نباشه. در مورد این لقب دو تا نکته هست که باید بدونید. اول اینکه زنجره به عنوان یه حشره توی نمادشناسی و فرهنگ چینی اهمیت زیادی داره. چرا؟ چون زنجره روی زمین تخم گذاری میکنه و بچه هاش وقتی به دنیا میان میرن زیر خاک. زمانی هم که بزرگ میشن و موقع پوست انداختنشون میشه دوباره میان روی زمین و بعد از مدتی یه زنجره بالغ که حالا بالهاش هم در اومده از اون پوسته سخت بیرون میان. به همین خاطر زنجره رو نماد چرخه تولد، مرگ و تولد دوباره میدونن. نکته دوم این که زنجره طلایی توی متون بودایی لقب یکی از شاگردان بودا هست که به تعالیم بودا پشت میکنه و تبدیل میشه به یه شخصیت منفی. برای مجازات هم محکوم میشه به این که 10 بار وارد چرخه زندگی بشه و به شکل یک راهب به دنیا بیاد و ریاضت بکشه. حالا توی این داستان ژوانزانگ میشه تولد دهم این شخصیت که قراره بعد از همه سختی هایی که توی این سفر به غرب میکشه به اون رستگاری پایانی برسه و گناهانش بخشیده بشه. البته به این داستان مستقیما توی متن اشاره نشده و فقط چند جایی ما به همین لقب زنجیره طلایی برمیخوریم و ارتباطش با ژوانزانگ. اصلا یه نکته‌ای که توی داستان اصلی سفر به غرب باشد کلن داستان‌های مذهبی شرقی، حالا چه بودایی چه هندو دیده میشه، اینه که متن خیلی جاها از روایت اصلی منحرف میشه و وارد جزئیاتی میشه که مثلا ربط چندانی به صحبت‌هایی که تا اونجا شده بود ندارن. مثلا توی همین کتاب سفر به غرب بعد از اینکه ژوانزانگ پیش خانواده‌اش برمیگرده یه فصل کامل داره در مورد اینکه امپراتور تایزانگ چطور میمیره و دوباره زنده میشه و یه دفعه رگ مذهبیش میزنه بیرون. خلاصش رو هم اگر کنجکاوی بدونید اینه که این آقای تایزانگ به دست یکی از دشمنانش تلس میشه و میفته تو بستر بیماری و بعدم میمیره. ولی یکی از افرادی که توی دربارش کار میکرده آشنا بوده با یکی از به اصطلاح دربونهای دنیای مردگان، برای همین نامه میفرسته به این دربون و میگه که این امپراتور ما رو اشتباه فرستادن طرف شما، بذار این بنده خدا یه دوری توی این دنیای مردگان بزنه و بعدم برگرده پیش خونده بود. و نتیجه هم این میشه که تایزانگ واقعا توی اون دنیا دور میزنه و صحنه های خیلی وحشتناکی میبینه از عذاب گناهکاران. برای همین وقتی دوباره زنده میشه با اینکه قبلش ظالم نبوده ولی این دفعه به شکل ویژه ایشون مذهبی میشه. کلی معبد میسازه، گیاهخوار میشه و در نهایت هم که همون گرده همایی که ازش صحبت کردیم رو راه میندازه. در هر صورت میبینید که یه دفعه خیلی از اصل داستان ما پرت میشیم و به همین خاطر من نمیتونم یه سری جزئیات و بحث هایی که توی متن اصلی اومده رو بگم. اینها میمونه برای کسانی که واقعا علاقه دارن و میخوان برن متن اصلی رو بخونن. نکته آخری که میخواستم کوتاه در موردش صحبت کنم نقش رودخونه توی این داستان و کلن توی افسانه ها و اساطیر هست. اولا که خود بحث جغرافیای اسطوره و پدیده های جغرافیایی مثل کوه ها و دریاها و دشت ها و غیره توی شکل گیری اسطوره ها و باورهای مردم مناطق مختلف یه مبحثیه که میشه در موردش کلی کتاب و مقاله نوشت و اصلا ساعت ها صحبت کرد. توی داستان امروز هم دیدیم که چقدر رودخونه توی پیشبرد داستان اهمیت داشت. و جالب هم اینجاست که اهمیت رودها توی اسطوره ها و داستان های زیادی دیده میشه. اگر اپیزود جدید میتوس که اولین اپیزود در مورد دنیای اساطیر مصر هست رو شنیده باشید، اونجا در مورد اهمیت رود نیل توی فرهنگ و باورهای مصری ها کمی صحبت کردیم. حالا البته بازم توی این سری جدید در این مورد صحبت میکنیم. ولی خب فقط مصر هم نیست دیگه. ما توی اساطیر یونان هم اهمیت رودها رو زیاد میبینیم. مثلا میگن 5 تا رود بزرگه که توی هیدیس یا همون دنیای مردگان جریان داره و اسم هر کدوم از این رودها یه معنای خاصی داره. معروف ترینشون همون رود استیکس هست که کیران قایقران معروف روی اون مردگان رو با خودش به هیدیس میبره. کلمه استیکس هم خودش به معنای نفرت هست. بعدی رود لته هست که به معنای فراموشیه و ارواح انسان‌ها قبل از ورود به هیدیس از آب این رودخونه می نوشیدن و زندگیشون رو کلن فراموش می کردن. 3 رود دیگه آکرون یا آخرون به معنای بدبختی، فلگتون به معنای آتیش و کوکیتوس به معنای ناله هست. علاوه بر اینها رودهایی که توی خود یونان جاری بودن هم گاهی اهمیت اسطوره‌ای پیدا می‌کردن. مثلا اگه یادتون باشه توی اپیزود 12 گفتیم میداس برای اینکه مشکلش برطرف بشه باید میرفت و بدنش رو توی یه رودخونه به اسم پاکتولوس می‌شست. بعد شما بیاد این طرف توی هند رود گنگ رو دارید که فکر نمی‌کنم لازم باشه در مورد مقدس بودن و اهمیتش توی آیین هندو من توضیح اضافه‌ای بدم. غیر از گنگ توی ریگودا از رودهای مهم دیگه‌ای هم اسم برده شده، مثل یامونا که دومین رود بزرگ هند هست یا ساراسواتی که خودش الهه رودها و یکی از مهمترین خدایان هندو هست. توی داستان سفر به غرب هم رودها اهمیت زیادی داره. دیدیم که چطور چنگوانگ روی یک رودخونه مرد و دوباره از همون رودخونه زنده شد و چطور یه رودخونه جوانزانگ رو از سرنوشته شومی که قرار بود دوچارش بشه نجات داد و به معبد رسوند. بعد این تازه اول داستانه. در ادامه سفر به غرب ما با یه تعداد زیادی رودخونه و ارواح و شیاطین مختلفی که توی اون زندگی می‌کردن برخورد داریم. حالا که همه این حرفا رو زدیم، خوبه به اینم فکر کنیم که چرا رودخونه ها اینقدر اهمیت دارن، البته جدای از فوایدشون برای اقتصاد و کشاورزی. من چیزی که به ذهن خودم رسید این بود که رودها تنها پدیده های جغرافیایی هستن که در حرکت هستن. حرکت هم به معنای از جایی به جایی رفتن. شما دریاها و دریاچه ها رو که ببینی ذاتش همون آبیه که توی رودخونه است، ولی انگار رودخونه ها یه انرژی دیگه ای دارن. یه بخشش هم به نظر من برمیگرده به اینکه آدم ها معمولا نمیبینن یه رودخونه از کجا میاد و به کجا میره. یعنی شما معمولا کنار یه رود که بیستی اول و آخرش رو نمیبینی دیگه و همین شاید یه جور حس مرموز بودن رو بهش بده. یه عامل ناشناخته‌ای هست که اگر از اول تا آخر مسیر رو نری باهاش آشنا نمیشی. به هر حال به نظرم موضوع اهمیت رودها و حتی جویبارها چیزی هست که ارزش فکر کردن بهش رو داره. خب من تشکر میکنم از همه شمایی که تا اینجا پادکست رو شنیدید. امیدوارم قسمت بعدی رو بتونم با فاصله خیلی کمتری منتشر کنم. و در پایان فقط برای همه توی این روزای سخت آرزوی سلامتی دارم و میتونم بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.